لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله توفيق است خدمت بزرگواران آیان، آیات منتخبی رو پیرامون حج کتاب کریم الهی بازگو میکنیم. آیه رو که الان در این نوبت مطرح خواهم کرد، آیه 158 سوره مبارکه بقره. این آیه شریفه به بخش مهمی از مقوله حج و قسمتی و پاره از قضایای این فریضه الهی اشاره میفرماید. ان الصفا والمروة من شعائر الله، همانا صفا و مروه از شعائر الهی است. همین قسمت آیه رو بررسی کنیم. واژه و لفظ صفا و مروه همان گونه که استعذار دارید از اعلام و نشانه های حج و عمره است. اما کلمه صفا در لغت به معنای سنگ سخت صافی است، یعنی سنگی که در اون خلل و فرج وجود ندارد، سنگی که کاملا یک دست و سخت و نفوذ ناپذیر است. در لغت صفا گفته میشه کلا، اصلا بدون اینکه معنای خاصی رو بخوایم برای مفهوم صفا بگیم. و مروه به معنای سنگ آتش زنه، سنگ چخماق، سنگی که به وسیله اون در گذشته آتش روشن میکردند. این سنگ رو مروه و مروه میگوین، مثل تمر و تمره، فردش و جنسش. به همین خاطر به شهرها و سرزمینهایی که این سنگ درش وجود داشته مرو میگفتند. اصلا علت نامگذاری مرو رود، مرو دشت، عرض به خدمتون، حالا با این اصطلاح دومیشه مقداری نامعنوستر، اینها علت این بوده است که در این سرزمینها این سنگ آتش زنه بیشتر یافت میشد. این معنای لغوی. اما از جهت اصطلاح خارجی می دانیم که صفا قسمت پایینی و قاعده کوه ابو قبیس است، اما نامی که در ابیات و اشعار و تاریخ کاملا مشخص است. ابو قبیس، این صخره، این کوه بزرگ و عظیمی که نشانه از سختی و صلابت بود، قسمت پایین اون رو و دامنه و تا پایین اون رو عرب صفا می گفت، نامی است برای این قسمت. و در قبال اون 720 متر اون سوتر، کوهی که پیش روی این بود و ارتفاع کمتری داشت و ضعیفتر بود این کوه، به ظاهر این رو مروه می گفتند. این هم نشانه خارجی. البته در نامگذاری صفا و مروه به این دو نام وجه تسمیه دیگری هم نقل میشه، حالا اصالت و صحت اون دیگه الوحدت و علر راوی، اما برحال گفته میشه که علت نامگذاری کوه صفا به صفا این بود که آدم صفی الله هنگامی که پا بر این سرزمین نهاد بر روی این کوه نشست و زوج گرانقدر او، همسر گرانقدر او هم بالاخره در تقابل با آدم بر اون کوه مقابل نشست. چون او مرعه بود آن کوه مروه شد، و چون آدم صفی الله بود این کوه صفا شد. این نامگذاری و بچه تسمیه رو هم گفتن، به هر حال این هم دور نیست. اما فرمودن صفا و المروه من شعائر الله، همین دو کوه، این دو بخش صخره سنگین از شعائر الهی هستند. کلمه شعائر جمع شعیره است، به معنای نشانه و علامت، کمایی که شعر هم در لغت به معنای نشانه و علامت است. شعائر الله دو گونند، نشانه های الهی گاه نشانه های تکوینی هستند، گاه نشانه های تشریعی. نشانه های تکوینی الهی و فی کل شیء له آیة تدل على انه واحد ولله فی کل تحریکة و فی کل تسکینة شاهد و فی کل شیء له آیة تدل على انه واحد. به تعبیر بوعلی سینا، آیات تکوینی الهی فی کل شیء، تمام شعائر الله هستند به این معنا. اما شعائر تشریعی الهی نه، یعنی مکانها، موقعیتهایی که تعیین شده در شریعت به عنوان نشانهای خداوند، اختصاص پیدا کرده است به عنوان اعلام و نمادی برای دین و دینداری و شریعت مداری که مردمان در اون حقی ندارند. اینها میشن چی؟ این مناطق میشن شعائر و مشعر. اینها میشن مشعر. مشعر هم از همین ماده است. به این معنا هر سرزمینی که یاد و نام خدا در اون تعیین شده باشد و مخصوص این کار باشد، این رو مشعر میگوییم. دیگه حالا میخواد این مشعر صفا و مروه باشد، عرفات باشد، فاصله بین عرفات تا منا باشد، یا خود منا یا هر سرزمین دیگری، اصلا خارج از سرزمین حرم، به تمام اینها مشعر گفته میشه. و شاید یکی از عللی که میبینید در سعودی هم در سرزمین حرم هم از کلمه مشعر استفاده نمیشود برای سرزمین مشعر، سرزمین مشعر به معنای خاصش همین باشه، بدایت و مزدلفه، نهایت و مزدلفه. اونها از کلمه مزدلفه استفاده میکنن که کلمه مزدلفه از ماده ازدلاف به معنای نزدیکی است، چون این قسمت از سرزمین حرم نزدیکتر، این قسمت از سرزمین نزدیکترین مرز رو به حرم دارد، به همین خاطر بول مزدلفه گفته می شود و ازدلاف ریشه این کلمه است. در اصطلاحات فقهی این بحث خاطر برا که دوستان هست، من احیا ارزن میتتن فهیله، احیاء مواد، هر کسی که زمین مرده ای را زنده کند حق اولویت پیدا میکنه و مالکیت پیدا میکنه. بعد اینجا استثناء میکردن فقها در کتاب فقه، میگفتن الا ان یکون حریم آمرن، مگر اینکه سرزمین میتی که میخواد کسی احیاش کنه حریم یک آبادی باشد. حق نداره، اینا گوسفند دارن، آماده شد دارن، رفت آمد دارن، اینجا حق اولویت با اونهاست، اگر کسی این کار رو کرد مالک نمیشود. بعد میگفتن او ان یکون مشعرا، اگر مشعر هم باشه کسی نمیتواند آباد کند و مالک بشه. این هم حد قرمز، خط قرمزه. خب مشعر تمام این مناطق رو شامل میشد. خاطر مبارکتون هست یه وقتی سعودی ها اومدن در همین منا یه چیزهایی برای بعض از بزرگانشون ساختن، مکانهایی، هتلهایی، بعد خراب کردن، هم بزرگ علمای خودشون دستور تخریب دادن، گفتن نمیشه این با صریح مکتب نبوی، این سازگاری نداره، حتی برای سلاطین و بزرگانشون بود حذفش کردن. بلا مسجد خیفی دارید و بالاخره اونم که خانه خداست و اون دیگه این بحثا رو ندارد و بحث احیاء موتا نیست و میته نیست. پس کلمه مشعر به معنای نشانه تشریعی خداوند است، نشانه هایی که نماد شریعت و تشریع است. خب فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از شعائر الهی است، از نشانه های خداوندی است. فمن حج البيت اذ اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خیلی لطیفه آیه شریفه که به دقت بیشتری گفته شود و شنیده شود. فمن حج البيت، دیروز اشاره کردیم در بحث قبلی، گفتیم که حج به معنای قصد است، مطلق قصد، البته با یه فرق، نه مطلق قصد، قصد مکرر. اگر کسی در زندگی یک جا را یک بار قصد میکند این رو حج نمیگن، اما اگر کسی قاصد جایی بود دوست داشت بار دیگر هم برود، بار بعدی هم برود، این میشه حجه. البته اگر شد الحج میشه قصد خانه خدا، اگر شد حج البیت که دیگه مضاف الیه مشخص میکند که قصد خانه خداست. فمن حج البیت، کسی که قصد خانه می کند، او اعتمر، حج رو انشاءالله در مباحث بعدی هم باز تفصیل بیشترش تفاوت اون خواهد آمد از جهت زمان و غیر خود آیات بازگو می کند. او اعتمر، اعتمار هم که در اصل به معنای آبادانی است، اونگاه به معنای یعنی از امارت بعد به معنای زیارت و دیدار به کار برده می شود. دیدار منتها ال عمره میشه دیه زیارت و دیدار خانه خدا. حالا چرا از ریشه امارت و آبادانی گرفته شده است؟ چون عمره حقیقتا موجب آبادانی شده است. اگر به حج فقط برگزار میشد میشد الحج و اشهر معلومات، اما بعد بقیه این 9 ماه دیگه چی؟ این 9 ماه دیگه است که آباد میکند خانه را، اطراف خانه را، موجب آبادانی مکه و اقتصادشون و آمده شدشون میشه. لذا به این بقیه ایام عمره گفته میشود که موجب آبادانی و امارت خانه و اهل خانه خواهد بود. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. یه مقداری خلاف توقع ما میشه اینجا. کسی که حج خانه کند یا عمره گذارد بر او جناحی نیست که طواف کند به این دو. اولا واجه جناح یعنی چه؟ فلا جناح. دو نظریه اینجا وجود داره. ادهی میگن کلمه جناح عربی نیست، این فارسیست، معرب شده. یعنی این کلمه جناح دقیقا همون گناه است. گناه فارسی رفته تو عربی و تبدیل شده است به جناح. گافش و غیره و دیگه این تفریس و تعریب و اینها دیگه کاملا متداول است در میان دو زبان. این به دبستانهای زبانی خلاف اسلوب نیست، کاملا متداوله. اما اگر اصرار ورزیدیم و خواستیم عربیت به خرج بدیم، گفتیم نه آقا، نه این گناه نیست، این فلا جناح یعنی گناهی نیست، نباید ترجمه بشه. در اون صورت اگر ریشه عربی بخوایم براش بدانیم، بله، فإن جنح للسلم فجنح لها. اینجا جنح اگر ریشه عربی داشته باشد به معنای مال و قصده، به معنای میل کردن و قصد کردن. اگر اینها میل کردن به اینکه صلح و سازش کنن، پیامبر شما هم میل کن، شما هم تمایل به صلح نشان بده، سازش نشان بده. پس جنح به معنای میل، منتها نه هر میلی، میل، دقت بفرمایید، جنح میل از حق به باطل. اگر کسی از حق قصد و میل به باطل کند، نام این میشه جنح و جناح. خب به این دو معنا که عرض کردم، اگرم خاطرتون باشه وقتی در تقسیمات دادگاه‌های قبلی دادگاهی داشتیم به نام دادگاه جنحه، دادگاه جنحه از همین بشه می اومد، از همون مود جناح و گناه. فلا جناح علی، جناحی نیست بر او، گناهی نیست بر او، قصد بدی نکرده. ان یطوف بهما، که طواف کند به این دو. من دقیقا توضیح میدم کلام برمد، اون گیر کار رو هم با هم بررسی میکنیم. ایراد دومی که در اینجا به ذهن می آید، مگر صفا و مروه طواف دارند؟ شما که در صفا و مروه دو تا خط مستقیم رو میرید و برمی گردید، اینجا که طواف ندارید، چرا ان یطوف بهما؟ اینجا که بحثت، اینجا که خانه نیست که طوافش کنند، به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن. این که طواف چه معنا داره اینجا؟ دیروز گفتم خدمت دوستان، طواف اصلا به حرکت تدویری گفته نمی شود. طواف یعنی حرکتی که نقطه پایان و اون آغاز بعدی باشد، حرکت بعدی باشد. از صفا شروع می کنید به مروه، باز حرکت می کنید به صفا، از صفا باز به مروه، مروه به صفا، تا 7 شوط کامل شود. این طوافه. طواف یعنی حرکتی که آغاز اون، انتهای اون، انتهای اون، آغاز اون باشه. حالا میخواد تدویری باشه یا تدویری نباشه، این در کلام عرب کاملا شایع و مرسومه. ایرادی نیست ان یطوف بهما، که طواف به صفا و مروه کند. خب حالا ما اینجا توقع داشتیم که خدا بگوید صفا و مروه از شاعر الهی است. اگر کسی بیاد در اینها بالاخره حرکت بکند و سعی بکند، درود خدا بر او باد، چه کار خوبی انجام داده است، آفرین، مرحبا. اما میگه فلا جناح، ایرادی ندارد، حالا گناهی نیست این کار رو بکنه. این قدر خلاف انتظار ما میشه. بالاخره با این هزینه ها، با این مسائل رفتیم، حالا میگن اشکالی ندارد. این که نشود بالاخره. این سوالی بوده که میتونید از دیرباز مطرح شده و این خود این آیه محملی بوده برای بحث های دیگر که نظیر اون رو هم در ذهن مبارک دوستان دارید. کسانی که ایمان آورید اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، مسلمون ها اگر رفتید سفر بر شما جناحی نیست که قصر کنید نمازتان را، ایرادی ندارد اگر نماز را قصر کنید. اتفاقا همین شد مبنای اختلاف فقهی. اومدند شیعه گفتند آقا قصر عزیمت است نه رخصت، الزامی است قصر در صلات در سفر. اهل سنت شدند دو گروه، حنفی ها گفتند بله ما رأی شیعه را میپذیریم، هم رأی با اینها هستیم، اما شافعی و حنبلی و مالکی گفتند نه خیر، این رخصت، دلتون میخواهد به اصطلاح قصر کنید، دلتون میخواهد قصر نکنید. چرا؟ چون قرآن میگوید فلا جناح، ایرادی ندارد، مشکلی نیست. حالا یه سهولتی خداوند برای شما ایجاد کرده است، میخواین از این تسهیل و امکانات استفاده کنید، اگر نیازی هم ندارید از این تسهیلات استفاده نفرمایید، خودتون میدونید دیگه. بالاخره خب این همان برخوردی است که شنیدید حضرت صادق داشتن وقتی اومد سوال کرد حضرت که آه خدا در قرآن اینطور گفته است، پس شما چطور میفهمید که این عظمت است و قطعیت دارد؟ حضرت دستش گرفتن سراغ این آیه، فهمیدن این که خدا در قرآن میگوید ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. سوال من این است آیا حج و عمره بدون صفا و مروه و سعی اینها میشه؟ نه، یک رکن است و باطل است، نمیشه. فهمیدن پس اینجا فلا جناح رو خدا در چی به کار برده است؟ در رخصت یا عزیمت؟ در عزیمت و قطعیت. بنابراین اونجا هم زبان همین و لسان همین است. بعد ممکنه تو ذهن دوستان و فضلا بیاد که خب چرا پس خدا به این تعبیر گفت؟ چرا ذات باری تعالی این تعبیر؟ بله، این هر دو جا علت داره، هم در باب نماز هم در باب حج و عمره. علت در باب حج و عمره این بود که در گذشته در جاهلیت خب بالاخره این کار انجام میشد، یعنی صفا و مروه که مانند بسیاری از ارکان حج، اسلام که اینها رو برای مردم نیاورد، اسلام تهذیب کرد، پالوده کرد، اینها رو مرتب کرد، تدوین و تبویب کرد، اصلاح کرد، و الا همین سعی بین صفا و مروه متداول بود، یعنی بر اساس همون تفکر و ریشه تاریخی، بنابر اون ذهنیت و سابقه این که بالاخره یه زنی در این بیابان گرفتار می شود، آتش فرزندش رو میبیند، نیاز آب رو حس میکند، به بالای بلندی میرود آبادی جایی پیدا کنه ببینه، پیدا نکرد میدود میرود با. حالا برای زن شاید دویدن خیلی مناسب نباشه، دلش قرار هم ندارد که آرام سلانه سلانه بره، و چکار میکنه؟ نه مشی میکند آهسته میرود، نه عدو میکند میشه تابد، بلکه سعی میکند، یعنی حالت بین مشی و بین عدو دویدن شتابان، مش حرکت معمولی، سعی حرکت با قدری شتاب ملایم. و لیس للانسان الا ما سعا، این همون سعی مبارکیه که خدا هم در قرآن مطرح میکنه برای انسان. بالای کوه بعدی رفت، ندید، برگشت، ندید، دل قرار نداره، آرام نداره. خب این سنت رو گرفت، عرب عمل میکرد طبق این سنت، جاهلیت هم عمل میکردن. اما یه تحریفی که در اون زمان پیش آمد اینه که دو بت بودن که اینها رو در الاسنام کلبی، بهترین کتاب در مورد بت‌های جاهلیت است که این حدود 378 بت رو با تمام شناسنامه‌ها و بیوگرافیشون تعریف می‌کند و مشخص می‌کند. دو بت بودن که اینها یکی به شکل مرد تراشیده شده بود و دیگری به شکل زن، یکی بر صفا و اون دیگری بر مرعه، که اون زن اسمش، اون بت زن اسمش نائله بود، نام همسر خلیفه سوم که دست او قطع شد در جریان ترور خلیفه، نائله بود که دی تقاضای دست اون هم می کردن گذشته از پیراهن خلیفه. نام این یک بت اینجا بود، یک بت هم بود صفا، یکی مروه یکی صفا. و عرب جاهلی وقتی که این سیر رو می کرد بالاخره این بت ها هم تعظیم می کرد. اسلام آمد گفته ان الصفا والمروه من شعائر الله، اون رسوب های فکر جاهلی آمد گفته نکند که این سعی باز مجدد، باز هوای وطنم، باز این تمجید و تجلیل از خاطرات جاهلیت، این چنینی و اون چنانی باشد. گفتن فلا جناح علیه حیات توفف، نه نه نه، احساس نکنید که این گناهی سابقی است، بازگشت به جاهلیت، نه، این قانون الهی و سنت الهی است و هیچ ایرادی در این جهت بر شما وجود ندارد. و سر فلا جناه اینه که از این ذهنیتی است که خداوند رفت میکنه. کمایی که در باب نماز اگر فرمود فلا جناه، در اونجا هم بالاخره اینو شما دیدید. نوعا این حالت و حس دینی و غیرت دینی تو خیلی ها بوده است. در زمان خود پیامبر پیش آمد. یه عده اینها در باب روزه اونچنان فرو رفتن در روزه که به این آیه شریفه پشت کردن. فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدتون من ایام نوخه. گفتن اگر بمیریم هم روزه نمیخوریم. بعد پیامبر چیکارشون کرد؟ فسماهم الاصاد. به اینا گفت اصاد. اینا در اسیان میکنن. آقا شما چه احساس گناهی میکنید وقتی مریضید، بیمارید؟ حالا که فقها فتوا میدن بالاخره آقا مشکلی نیست. اگر ترس از ضرر هم بود، بالاخره خوف جدی از ضرر هم بود، آقا مجوز افطار میدن غیره. اما نیست. الان میبینید بعضی از این متدینین ما همین کار کردن. به خیلی از مناطق و روستاهای قدیمی ما که برید، سنگ قبرها رو که بخونید اکثرش بال ما شواله. چرا؟ چون از برکات روزداری نابجاست. آقا قرآن گفت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. اینایی که طاقت روزه دارن نگیرن. طاقت روزه. بله؟ این خلاف طبقه شما نیست این آیه؟ کسی که میتونه روزه بگیره نگیره. اما طاقت گفت عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ. طاقت یعنی چی؟ یعنی شما 30 روز ماه رمضان روزه بگیرید، بعدم تمام تخلیه بشه بدن، بعدم انا لله و انا الیه راجعون، هفتمتون برگزار کنن 37. این میشه طاقت. اما اگر توان داشتید بگیرید و باقی مون بدن سلامتیش بعد از ماه، اسم این طاقت نیست در قرآن. اسم این چیه؟ وسع. آفرین. این میشه وسع. الوسع دون طاقه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نه طاقتها. بنابراین اینو احساس میکرد آقا ما اگه بمیریم هم نمیخوریم روزمون رو. گفتن بابا فلا جناح، شما میخوام برین سفر، خدای تسهیلات سفری رو به شما داده است. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا خواسته آسان سفر کنید. همین که احساس میکنید قصر روز نماز دارید، احساس سبکی میکنید، خود شما سفر میگید دو رکعت اینه که زود میخونید. بابا مگه دو رکعت با چهار رکعت چقدر فرق میکنه؟ ما نمازهای ما که از بریم و دو دقیقه سه دقیقه میخونیم که خیلی فرقی نمیکنه، این که مشکلی نداره. اما یه احساس سبک و بالی دست میده. آن نماز رو قصرش کنیم، بشکنیم نماز رو، نه فلا جناح. این ایرادی ندارد. ذهنیتتون رو به هم بریزید و کار خودتون رو درست انجام بدید. پس فلا جناح علیه ان یطوف بهما. تا اینجا که مطلب روشن شد. صفا و مروه دو نشانه و نماد و حلم از شاعر تشریعی الهی است که در آن حضور و شعور و دقت و این مسائل وجود دارد و هیچ ایرادی نیست. بسیار پسندیده و مرغوب است که این سیر و سفر رو حرکت این انجام بدید. این سیر البته در این که از کجا شروع کنیم به کجا شروع کنیم، مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن، قرآن ساکته، ناطق نیست. این که از صفا شروع شود یا از مروه، هیچ کجای قرآن این رو به شما نمیگه خداوند مستقیما. به همین خاطر از پیامبر سوال کردن یا رسول الله از کجا شروع کنیم؟ فرمودن ابتدعوا بما بدا الله. اینا ظرافت های کار نبوی است دیگه. این احتیاج قرآن به چیه؟ به سنت و اطرته. که قرآن بدون سنت و اطرت گره‌گشایی نمی‌شود. اگه جداش کردیم گفتیم حسبنا کتاب الله، میمونیم. قرآن ناکافی میشه برامون. بعد گفتن رسول خدا از همان شروع کنید که خدا شروع کرد. کجا یا رسول الله؟ قرآن گفته است ان الصفا والمروه من شعائر الله. خدا از صفا شروع کرده، شما از صفا شروع کنید. از اینجا این سیرتون رو و سعیتون رو آغاز کنید. این بسیار. اما بعد فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. و من تطوع خیرن، هر کسی که تطوع کند خیری را، خداوند شاکر علیم است. تطوع از ماده طوع به معنای گردن نهادن به میل و رغبت. به همین خاطر تطوع رو در اموری به کار میبرید که لزوم در اون نیست. گاهی تطوع با چه واجهی معادل سازی میشه؟ تبرع. تبرع و تطوع. تطوع یعنی خود انسان کاری را پیشنهاد می‌دهد، به گردن می‌گیرد، می‌پذیرد، قبول می‌کند به میل. خب اینجا یه مقداری باز گیر بعدی پیش میاد برامون. و من تطوع خیلی، این کدوم خیره که تطوع؟ اگر بحث این است که شما به عمره آمدید، عمره مستحب، که خب بالاخره لازم است این سعی صفا مروه رو داشته باشید. اگر شما به حج اومدید، عمرتون مفرده است یا تمتع است، هر چه است باید داشته باشید. حج اومدید باید داشته باشید. پس اینجا که تطوع نیست، اینجا جایی نیست که ما بخوایم خیری رو انجام بدیم از میل خودمون، رغبت خودمون، نه الزامه. پس این با تطوع نمیسازه این تعبیر. لذا طبعا بزرگان میان به این خیر را بررسی میکنن، این تطوع و من تطوع خیرن. یه احتمال این که خیر برگرده به خود صفا و مروه بیش از حد لزومش، یعنی بیش از هفت شود. حالا اگر فرصتی داشتید و هفت شودتون انجام دادید، کسی منعتون نمی کند بین صفا و مروه برید چرخی کن بزنید و قدم بزنید و ذکر بگید و جوشن کبیر بخونید، بین اینها ایرادی ندارد. اینم و من تطوع خیرن فان الله شاکران علی. شاید به مزاق بعضی خوش نیاید. لذا طبعا باز خیر رو گروهی میزنن به عمره، اون هم عمره هایی که لزوم و وجوب نداره. یعنی این دوتا راهکار رو بیشتر برای خروج از این بحث بازگو میکنن مفسران. فان الله شاکران علی. حالا اگر کسی آمد و به میل و رغبت پذیرا شد این حکم الهی رو و در این صفا و مروه این سعی شکوفا و پویا رو انجام داد، فان الله شاکران علی. طبق قواعد عرب اینجا جمله این نیست، یعنی ما جزاء شرطمون نیومده، محذوفه. این فان الله، این فا نشون میده که جمله محذوف دارید. ان الله شاکران علیم علت جزاء، خود جزاء نیست، جزاء محذوف است. جمله این بوده و من تطوع خیرا فان الله یجزیه. اگر کسی این خیر رو انجام بده خدا جزاش میدهد. بعد میگیم چرا خدا جزا میده به ما؟ میگه فان الله شاکران علیم، چون خدا شاکر است، چون خدا شاکر بندگانش. و کان سعیهم مشکورا، خداوند تشکر میکند از بندگانش، لذا جزا میدهد. جزای الهی شکر الهی است در قبال عمل شما. خیلی لطیفه این تعابیر قرآن. من بلا یک کمی خارج از بحث میشیم، اما حیفم میاد این جمله رو نگم، فان الله شاکر علی. آیا شأن خداوند هست که از بندگانش شکر کند؟ نه. وصفت را گر کنند گر نکنند، اهل فضل حاجت مشاطه نیست، موی دل آرام را خدا چه حاجت که از بندگانش فکر کند، نیازی نیست به این مسائل. فان الله غنی عن العالمین. اما چرا خدا این تعابیر رو در مورد خودش به کار میبرد؟ یه خیلی نمونه داره در قرآن، مثل اینکه رفتارهاییست که هم روح مسلمانی و دینی و متدینین هم استنکاف از اون دارند. لذا خداوند باید اصلاح کنه روحیه مردم رو. بالاخره ما میگیم الید الاولیا خیر من ید السفلا، دست دهنده رو ما بیشتر دوست داریم از دست گیرنده. نوعا روحیه وجود داره در جامعه، اینها که گیرنده اند به نوعی در یه جایی که میشرسد احساس خفت میکنن. اینها که منفقه علیهم هستند، این هایم احساس روحی خوبی ندارن، گاهی ممکن سرشون پایین بندازن، احساس شرمساری کنن. خدا من در قرآن بگد و بدانید که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُ وَلَرَسُولُ وَلَذِي الْقُرْبَى. اگر غنیمتی آمد، وظیفه به پرداخت شد، بدید یک پنجمش رو خدا اول میگیره. قبل از اینکه اسم رسول بیاد جلوی صف، اول صف کیه برای گرفتن؟ خدا، بعد پیامبر، بعد ذی‌القربا، بعد فقرا و مساکین و پشت سر ایستادن. نگران نباشید، شما تو صف ایستادید که اولش خداست. خدا یأخذ الصدقات، خدا میگیره، پس شما هم بگیرید، نگران نباشید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، این مال کیه؟ یعنی به خدا بدیم یا به خلق بدیم؟ خدا که حاجت به گرفتن از کسی نداره. پس این قرض دادن به کیه؟ به خلق، اما خدا میگیرد. یعنی بندگان من، استمالات دلجویی در حدی از شما میشه که هیچ نگران نباشید. گویا به هر حال من پروردگارتون دارم میگیرم، جای نگرانی نیست. لذا بزرگان به پیشوایان دین وقتی میدادن بعد چیکار میکردن؟ دست خودشون میبوسیدن، میگفتن این در دست خدا واقع شد. میرسیم به این مورد، مثل اینکه مردم گاهی اون انوفیتشون، عصبیت درونی و اون منیت درونی انسانها مانع لسان تشکر و تقدیر میشه. غرورشون اجازه نمیده تشکر کنن از دیگران. اگر کسی خدمتی کاری انجام داده است، میفهمن این آدم صاحب ارزشه، صاحب فضیلت، صاحب علمه، خدمتی انجام داده به اینها، به جامعه، اما شهامت تشکر و ابرازش ندارن. این کس شخصیت شده مثل این که بگن احسنت. این روح بینی و بین که انیون یزاهمونی فرفع به لطف که انیون من البینی. من استدام کنم این شعر رو بنویسید. این مال ابن فارزه. بینی و بین که انیون انا انی بینی و بینک انیون یزاهمونی فرفع به لطف که انیون من البینی. خدا بیا این انی ما را از میان بردار که دیگه حجابی نباشد. فرفع به لطف که انیون من البینی. بیا او هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اینم ترجمه فارسیش به زبان رند یک لاغبای شیرازی. مثل اینکه این نیت ها نمی گذارد. به همین خاطر گفتند من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. دیگه از این بالاتر بفرمایید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر زبان تقدیر و تشکر در جامعه نباشه، بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ بعد اهل خدمت با اهل خیانت در جامعه یکسان میشن. خواهند گفت در کارخانه ای که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. ما چه زحمت خونه دل برای مردم بخوریم، زحمت بکشیم، بعد جامعه ای که نمیفهمه ما چیکار کردیم براش، که کم کم این روحیه تزریق میشه در مردم. لذا گفتن بگید، شکر کنید، حمد کنید. در من لایحضر الفقیه، من لم یحمد الناس لم یحمد الناس، من لم یحمد الناس لم یحمد الله. کسی که حمد مردم نکند حمد خدا نکرده است. گفتن این غرورها رو بذارید کنار، عصبیت نباشه و تشکر کنید از زحمات دیگران. حالا خداوند برای که کار شاقی انجام نمیدید اگر تشکر کردید، میگه ما خودمون تشکر میکنیم. فإن الله شاکر. خدا وقت تشکر کنن دیگه من کیم که بخوام تشکر کنم یا احیانا استنکاف کنم. فإن الله شاکر علیم. خب این آیه مشاهده فرمودید، اشاره بسیار زیبا به جایگاه صفا و مروه، تثبیت این دو به عنوان شاعر الله، فضیلت خیری که در اینها وجود دارد و به دنبال اون هم تشکر و تقدیر الهی از کسانی که قدر چنین موقعیت و جایگاهی را میدانند. بسیار خوب، میریم سراغ آیه بعدی در حدی که فرصت است و ادامه گفته او. باز هم سوره مبارکه بقره، اما از آیه 196 انشاءالله شروع میکنیم که آیات پیاپی تا آیه 202 انشاءالله خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اتم الحج و العمرة لله و اتم الحج و العمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تا همینجا بگی و اتم الحج و العمره لله، تمام کنید حج و عمره را برای خدا. دو نکته اساسی دیگه، حج و عمره رو گفتیم. و اتم الحج و العمره لله، یا شروع نکنید حج و عمره را، یا اگر شروع کردید الزاما باید به پایان برسانید. این دو عمل مثل بعضی از اعمال نیستن که وسط کار بتوانید رهاشون کنید. ولو فقها، ولو مفید و خیلی از بزرگان استدلال کردن به لا تبتلو اعمالکم، در این که نمیشه رها کرد، دست برداشت از خیلی از اعمال واجب، اما نه، این دلیل شاید کافیه به این مراد نباشه و از اون طرف هم دلیل دیگه داشته باشیم. بعض از واجباتو میشه شروع کرد بعد ولش کرد، اگر خراب شد طوری شد راهش کرد. اما و اتم الحج و العمره بالله، حج و عمره رو یا شروع نکنید یا اگر شروع کردید باید تمام کنید، باید تمام کنید. اهمیت و عظمتشون اثبات این معنا میکند که باید در این جهت جدی باشید. ببینید تمام و کمال فرقش با هم چیست؟ اکمال و اتمام چه تفاوتی با هم دارن؟ اتممت علیکم نعمتی الیوم اما الالیل، اگر از این 14 ساعت یک دقیقه قبل از اذان افطار کردید 13 ساعت و 59 دقیقه پوچ. اتم الصیام الالیل، این تمامه، باید اجزا تمام باشه، پیوند دارن با. اما ولت حکمل العده، اما بین روز اول رمضان و روز 10، 15، 20، 30 آیا ارتباط درونی وجود دارد؟ نه. اگر شما 5 روز رمضان رو گرفتید، 5 روزش خوردید، موجب بطلان 5 روزی که گرفته شده خواهد شد؟ ابدا. نام این چیست؟ کمال، اکمال. ولی تکمل العده، عده رو نمیگید اکمال عده، حالا 30 روزش کنیم دیگه بالاخره اگر مشکلی پیش آمده است. پس اگر دقت کنید تمام در جایی گفته می شود که اجزا پیوند درونی دارند، مثل اجزا 11 گانه نماز، مثل فرض بفرمایید، حالا دیگه حداقل در ارکان بگیم، ارکان 5 نماز و در اجزا حج. در اینجا فعل تمام رو قرآن به کار برد، و اتم الحج و العمره، اونم لله. دیگه این حج و عمره باید لله باشد. انشاءالله پایان همین آیات میرسیم که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. انگیزه های دیگه هم تو حج هست؟ نه نه، لله باشد. انگیزه ی حج باید انگیزه الهی باشد و بس. فإن احصرتم فما استیسر من الحج، شما به حمد الله راه افتادید و احرام هم بستید و به طرف خانه خدا حرکت کردید، اما یارب امید کسی را بالاخره امید ناامید شد. یعنی شما رفتید به طرف خانه، اما قبل از این که برسید اومدن جلوتون رو بستن، گفتن مرزهای مکه بسته است، ورودی حرم تعطیل، امسال اجازه نمیدیم که شما وارد بشید. این یک. گاهی ممکن است که برای شما مشکلات دیگری پیش آمده باشد، مشکل شخصی پیش بیاد. یعنی شما تا که رسیدید به همونجا، به مرزهای ورودی رسیدید، یک مرتبه ها دستتون اومد رو قلبتون، آقا پزشک کاروان آمد و این مدیر رفقه آمد نگاه کرد و گفت آقا شما مشکل دارید، مستقیم باید برید بیمارستان الملک عبدالعزیز، باید برید مستشفا، باید برید کجا آقا فلان اینا، شما نمیتونید برید ادامه بدید. گاه ممکن است مشکل درونی باشد، گاه مشکل بیرونی. مرسوم این بود در کتاب فقه، مشکل بیرونی و درونی دو اسم می دادیم، حصر و صد می گفتیم. اما در قرآن این تفاوت نیست، حصر هم صد است هم حصر است، یعنی هم منع بیرونی است هم منع درونی است. فإن احصرتم، حالا شما آمدید به طرف خانه خود، آب مانع برخوردید، نمی تونید برید ادامه بدید. اگر نمی آمدید سفره نینداخته ایرادی نداشت، اما اگر سفره رو انداختید و مشکل داشت دیگه اینجا خیلی ایراد داره. حالا مشکل برخوردید، فمس تی سر من الحد، ایرادی ندارد، اما نمیتوانید دست بردارید از خیلی از اعمال، نمیتونید بگید حالا که به مشکل برخوردیم خدا حافظ برمیگردیم ولایت، نه اینجا نمیتونید این کارو بکنید. اینجا فمس تی سر، اس تی سر از ماده یسر دیگه، هر باب استفعال، هر مقداری که برای شما میسور است از حد و قربانی باید عمل کنید. شد همونجا، اگر نشد بفرستید برای منا، و الا بفرستید بنا، و الا همونجا، ولو در سرزمین منا هم نباشد. فمستن این سر من الحد، استنظار دارید حد و هدیه یک ریشه دارن، هر دو به معنای پیشکش، کادو. اما کادویی که انسان به انسان میدهد هدیه، کادویی که به خدا داده میشود هدیه. رسم شده این دو از هم جدا اسم گذاری باشد. بل انتم به هدیتکم تفرحون، هدیه ملکه سبا سلیمان، این هدیه به خداست، هدیه به خداست. فما استیسر من الحد ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الحدی و محله. اما اگر فرستادید قربانی را، خودتون نتونستید برید، اما قربانی فرستادید برای منا، تا زمانی که قربانی ذبح نشده است حقی ندارید که سرتون بتراشید، نمیتوانید حلق کنید، نگه دارید سر را، مور رو نگه دارید تا قربانیتون بهتون خبر بدن، یک ایمیلی بزنن که آقا عرض انجام شد، بعد اونگاه میتوانید حلق کنید، میتوانید سرتون بتراشید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الحدی و محله. اما فمن کان منکم مریضا او به اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. شاید لطیف این احکام واقعا. من یه داخل پرانتز کوتاه بگم خدمتون، ببینید در مقام تشریع و قانونگذاری در اسلام تسامح و تساهل وجود دارد، اما در مقام اجرا ابدا تساهل و تسامح پذیرفته نمی شود. در مقام قانون مقنن قانونگذار لحاظ صرفه و قبطه و توان مردمان رو می کند، اما وقتی تکلیف تعیین شد دیگه چای چانه زنی نمیگذاره. اگر وظیفه ایستاده است ایستاده، نمیتوانی نشسته، نمیتوانی خسبیده نمازت بخوان، اما اگر وظیفت ایستاده یا نشسته دیگه کار خوابیده نمیتوانی بکنی. قانون رو با تلورانس به نوعی با همون تسامح وضع میکنن، رعایت میکند خداوند حال بندگانش رو، اما وقتی تکلیف تعیین شد دیگه شوخی نداره. اینجا دیگه نهو لخشنون فی ذات الله، اینجا جدیست و باید به دقت و شدت حکم رو پیگیری کرد و انجام. اینجا جاییست که خدا رعایت میکنه حال بندگانش رو. فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه. بعضی از شما مریضید، مشکل دارید، نمیتونید تحمل کنید این موی سر رو. خب میدونید مستحب است و دستور این است که یک مدتی قبل از حج مردم موی سرشون رو نزنن، کوتاه نکنن، نتراشن، بذارن این بو بمونه که وقتی میخوان برن زیر حلاقه بنشینن با حول اونها، وقتی او تیغ رو میکشی روی سر یه صفایی باشه، بالاخره یک انکشافی باشه، ده شهود باطنی باشه، وقتی موها وقتی زده میشه این سر تراشیده رو، موهای زیبا و اونچنانی رو میبینن، حالا این سر تراشیده خودشون رو برق میزنه یک منطقه میبینن، یه برق الهی به دلشون بیفته، بالاخره اینم هست دیگه. این لذا دستور داده میشه، این اشتباهه، این کار متاسفانه من تو میبینم که این رو رعایت نمیکنن. خیلی اینا که میان، این خب مقصرن بعضیا دیگه، ولی این دیگه وقتی میان یا همونجا روز اول که رسیدن یا قبل سرشون رو میزنن، پوتامو چهار میزنن مثلا، به قول خودشون ماشین چهار میزنن، نه این باید باشد تا همونجا. خب حالا اگر کسی بیمار بود و نمیتونست تحمل کنه، یا اصلا سرش مشکل داشت، قارچ گرفت موی سرش، حالا تصور فرمایید گذشته و عدم امکانات بهداشتی و این مثلا، حالا دوش گرفتن مرتب و هتل‌های کذایی و اونچنانی را، خب بعض از حیوانات موذی هم که در گذشته جاشون کجا بود؟ لای موهای سر بود دیگه، اینا خوشخانه بودن، می اومدن خانه میکردن در اونجا نفوذی. و بالاخره اگر کسی مشکل و بیماری داره یا در سرش مشکلی دارد، اب ندارد بتراشه سرش رو قبل از موعد، قبل از حدی حدیه به مکان و محل رسیده، اما با این شرط، این تخفیف رو بهش میدیم، اما ففدیتو من سیامن، باید یه فدیهی بده، ما به ازایی بده. حالا این من بیان از این فدیه ممکنه چی باشه؟ سیام باشه، روزداری باشد، یا صدقه و انفاق باشد، یا نسک، نسیکه و قربانی باشد. قرآن نفرمود دیگه چه مقدار. من تأکید میکنم بازم، ببینید ما اصلا هیچ 100 سال هم پای آیات قرآن بنشینیم هیچی نمیفهمیم از ظرایف این احکام، مگر اینکه قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، مگر قال رسول الله، قال علی علیه السلام، مگر اینها باشه. اینه که اوزایی میگه احتیاج قرآن به سنت بیشتر از احتیاج سنت به قرآن است. همین اوزایی اهل سنت، نمیشه اینها رو بدون هم خواند و دید و بررسی کرد. خب حالا این صیام این چی باشه، صدقه چه باشه؟ بله میرید تو کتاب فقه و روایاتو، بله میگید آقا این صیام 3 روز است، کفاره این حلقه زودتر، صدقه 6 مسکین است، نسک هم یه قربانی کوچکه، یک بره فرض، یه گوسفند مثلا فرض بفرمایید. اما فیضا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستی سر من الحد فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم تلکه عشرتون کامله. خب اینجا هم بحث خیلی عمیقیه. اما اگر شرایط حصر رو نبود، مشکلی نبود، جهت امنیت و آزاد بودید و رفتید به حمدالله، رفتید به سوی خانه، اگر امنیت داشتید و رفتید، فمن تمتع بالعمرت الالحج، اون کسانی که نوع وظیفه و کارشون اینطوریه که تمتع به عمره تا حج دارند، تمتع به عمره تا حج دارند. حالا این تمتع به عمره تا حج این چیه؟ خاطرتون هست کلمه تمتع رو، همه کلمه رو میگم توضیح و تفصیلش میمونه. تمتع رو گفتیم که در آیات قبلی به بهانه پیش آمد گفتیم، یعنی بهره برداری موقت، متاع الدنیا، قل متاع الدنیا قلیل، زمانش هم قلیل، مکانش هم قلیل، مقدارش هم قلیل، همه چیش قلیل، متاع امر موقت و کوتاه. فمن تمتع بالعمره، کسی که میخواهد بهره برداری کند از عمرش تا حج، این آیه شریف سند مستند عمره تمتع در کنار حج تمتع در متن کلام الهی و کتاب خداوندی است و کاملا روشن. رسول خدا در حجۃ الوداع هنگامی که رسیدند به سرزمین مکه اعلام کردند به یارانشون، گفتن دیگه سنت قدیم جاهلی برداشته شد، یعنی ابتدا طواف که انجام دادن، مروه ایستادن، خطبه خواندن پیامبر، فرمودن الیوم دخلت العمره فی الحج، فرمودن امروز عمره داخل حج شد، عمره با حج. میان سخنرانی پیامبر، اتمام سخنرانی، کسی بلند شد، فی کل عام یا رسول الله، فرمودن الی الابد، تا ابد. دیگه اون حالتی که آقا 3 ماهی که مخصوص به حجه کسی حق عمره ندارد نسخ شد، نه در این 3 ماه حج هم میتوانید عمره بگذارید. بیاید شما وارد خانه بشید، الان شدید مثل من، میتونید محل بشید، الان 25 ترک رو رها کنید و از احرام به در آیید و تمتع کنید، یعنی این چند روزی که در مکه هستید بهره برداری کنید، استفاده کنید. انشاءالله غروب هشتم یوم ترویه، عرض به خدمتون، احرام خواهید بست، حالا میاید تو مسجد الحرام چه بهتر، جای دیگه دوست داشتید با احکام آداب خودش احرام میبندید، انشاءالله وعده ملاقات ظهر نهم عرفات. اما این امکان رو دارید، این فاصله و بهره برداری رو دارید. این جمله رو پیامبر گفتن، به حکم صادر شد، اما به مزاق بعضی ها خوش نیامد. کار به جایی رسید که پیامبر خطاب کردن به یک کسی، گفتن اِنَّكَ لَن تُؤْمِنَ بِهَذَا أَبَدًا. وقتی اعتراضاتشو بازگو کرد، گفتن اِنَّكَ لَن تُؤْمِنَ، لنم گفتن پیامبر به خاطر همه رو راحت کنه، هرگز ایمان به این حکم خدا نخواهی آورد. اینم باز مرحوم سید شرف‌الدین خدای رحمت کند این مرد بزرگ رو، تو النصح والاجتهاد مفصل شرح و بیانش رو بازگو میکنند. لن تؤمن به هذا، اینکه لن تؤمن به هذا ابدا، به خلیفه دوم گفته شد و این شد سند مستند این. حالا ادامه آیه و مباحثی که هم در این بین در حد گذار باید اشاره کرد و گفت، انشاءالله میگذاریم با یه تنوع دوستان باز ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.